بسم الله الرحمن الرحیم. راز دهر، حکمت امامیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 25. 183. کم نیستند کسانی که پس از مطالعه اثری از ما به این باور می‌رسند که اصولاً عارف بودند و این عرفان ریشه در شجره و خاندان آنها دارد و موروثی است، و زان پس شروع به تلقین و خود الغایی و خود الهامی برخی از مکاشفات و معارف ما می کنند و تا سرحد تولید رویاهای کاذبه به پیش می روند. این بازتاب مکر نور در ظلمت است که برای اهل توبه موجب هدایت و برای بی تقوایان موجب زلالت مضاعف و خسران است. 184. و برخی هم با استفاده از تحریکات روانگردانها و مخدرات سعی می کنند این معارف توحیدی و شهودی را در خود القا و تلقین کنند که این عمل به معنای تقضیه و پروار کردن شیطان به واسطه معارف نوری است که اشد به زلالتها را تا سرحد جنون به همراه دارد. 185. آیا پنهان ماندن اسرار جهان از هوش و حواس اکثر مردمان جهت این که برای مدتی دیگر هم به اجر اعمالشان برسند از چه روست؟ در جای دیگر از قرآن آمده که اگر در شنوایی و بینایی کافران خیری می بود، خداوند آنان را کور و کر نمی کرد. اطاعت کردن از خدای مشهود و آشکار را نه هنر و ارزشی است و نه دیگر جای اطاعت و تلاش و تقباست، زیرا مقام مقرب حاصل شده است و ارزش همه اعمال به تقباست، به قدرت عقل و ایمان قلبی. ولی آنگاه که شهود الهی پدید آمد، دیگر نه جایی برای عقل است و نه تلاش و تقوا، بلکه سراسر مستی و عشق و فناست و پس از لقاء دوره جهاد فی الله است که قلم رو به فنای در پروردگار است و اصلا ورود از ظلمت به عرصه نور و شهود الهی تماما اجر و حاصل ایمان و اصلاح عمل و توبه و تقوا و صبر و سختی هاست. آنان که ایمان آورده و خود را اصلاح نمودند و در جستجوی لقای الهی صبر و جهاد کردند رستگارانند و آنان را اجری عظیم است و این است پیروزی بزرگ. قرآن کریم. 186. در حقیقت قیامت از وقوع نخستین امامت برپا شده است و ظلمت اما و عدم از میان رفته و خلقت انسان کامل گردیده و خداوند بر عرش اعلا مستقر و با خلقش یگانه و از خلقش رخ نموده است و این واقعه در خلقت فطری از آفرینش حضرت آدم به عنوان خلیفه آغاز شد، ولی از منظر ایمان و جهاد و علم و عرفان نفس با حضرت ابراهیم علیه السلام آغاز گشت که امامتی حصولی یافت که به غیر از امامت و خلافت فطری حضرت آدم بود، که این امامت با ظهور اسلام محمدی تکمیل و جهانی شد و کل بشریت را دربر گرفت و برای عالمیان ممکن گردید از درب رحمت محمدی و عرفان علوی. 187. در حقیقت زمان یا دهر همان دوره آفرینش جهان و انسان کامل است که چون به کمال رسید، زمان هم به آخر رسید، زیرا خداوند معرفی و آشکار گردید. همانطور که قبلن هم معنای تاریخ را مترادف تاروخ نمودیم، یعنی زمانی که رخ حق آشکار شود، و چون آشکار شد زمان هم به آخر رسیده است و قیامت که عرصه ظهور جمال خدا و لقاء الله است برپا شده است و ظلمت دهر که همان ظلمت عدم است از میان رفته است و با این حال خداوند از درب رحمت مطلقش این قیامت آشکار و برپا شده و جمال حق را از چشم عامه بشری پنهان داشته است تا شاید تعدادی دیگر به واسطه عمل صالح و جهاد خود لایق بهشت روی پروردگار شوند که جمال نورالانوار است. 188 تاریخ گزارعی بشر سراسر تاریخ خون و خیانت و جنایت است، زیرا تاریخ دهر زدگی است که سراسر نژاد پرستی است و همه جنگ ها و جنایت ها در نبرد اثبات برتری و سلطه بین نژاد ها بوده است و تا کنون ادامه یافته است، از قلب خانواده ها تا حکومت ها. 189 معنا و ماهیت ظلمآیینی دهر زدگی و تاریخ پرستی را جز در واقعیت های نژاد پرستانی بشری در قالب خانواده ها و خاندان ها و قبایل و اقوام و ملل و تمدن های نژادی نمی توان دریافت که کل قلمرو جنون و جنایات بشری است و همه مظالمش، یعنی تلاش بشر جهت یافتن معنا و ماهیت و حقیقت جاودانه‌ای برای وجود و زندگانی خودش در بستر زمان و حرکت تاریخ و گردش نجوم و استمرار نسل‌ها. و قیامت برای این نوع انسان‌ها و مردم است که برای مدتی معین پنهان داشته شده است تا شاید تعدادی به واسطه ایمان و توبه و تقوا لایق بهشت روی حقیقت شوند، زیرا آنگاه که جمال رخ نمود دیگر مجال و امکان و مهلتی هیچ توبه و تغییری در سرنوشت نیست. کافران خود را با صورت در آتش دوزخ می افکنند و مؤمنان و متقیان هم به راه بهشت می روند. 190 حقیقت و ارزش دیگری که در این پنهان داشته شدن قیامت برای عامه مردم وجود دارد، حق عقل انسان است، نه عقل حسی و دهری که عقل فطری و الهی انسان. تا آدمی در این دوره فطرت و غیبت دهری که غیبت شهودی و حسی است، با توسل به تفکر به نور عقل برسد که نور ازلی آفرینش انسان است، که چراغ دین و راه نمای عشق است. زیرا وقتی انسان حقیقتی را به عین دید و حس نمود، دیگر بسیار بعید و سخت است که در باره‌اش تعقل نماید، الا عارفان که پس از شهود حق تازه دست به کار خلقت قرآنی و تبیین اسرار می شوند. پس باید دانست که یکی از مهمترین علل و اسرار حاکمیت ظلمت دهر و نسبیان قیامت و مخفی داشته شدن قیامت از انظار عامه مردم، حق عقل و امکان و مجال پیدایش نور عقلانیت از فطرت است. همانطور که قرآن کریم ظهور آیات و بینات و معجزات الهی برای کافران را موجب تشدید و تعمیق شقاوت و کفرشان می داند، چرا که جاهلند و درباره این نشانه های الهی تفکر و تعقل نمی کنند، ولذا کافرتر و ظلمانی تر می شوند. شهود غیبی که در آن عقل و علم و عرفان نباشد، فقط بر کفران و انکار می افزاید. پس آنچه که به هوش و حواس آدمی این استحقاق را می بخشد که از ظلمت برون رود و آیات و تجلیات حق را دیدار کند، عقل و علم و حکمت و عرفان حق است. پس تعویق و تعلیق قیامت که با ظهور جهانی امام زمان برطرف می شود، فقط به خاطر فقدان عقل و عرفان لازم در شناخت امام به عنوان نور پروردگار است و این رساله بزرگترین خدمت را در جهت این ظهور عرضه می کند و از ملازمات واجب آن است. 191 دعوای تاریخی فلاسفه و حکیمان بین اصالت وجود و ماهیت نیز از جمله آفتهای عقل و اندیشه بشری تحت شاع دهر زدگی است که بین هستی و بایستی تضاد می افکند، یعنی تناقض بین وجود و ماهیت همان تناقض بین هستی و بایستی است، بین حقیقت و واقعیت. اگر قرار است که هر شیئی مظهری از وجود ازلی ابدی پروردگار باشد ولی نیست، تناقض برمی‌خیزد. تناقض بین وجود و ماهیت، هستی و بایستی، حقیقت و واقعیت، دنیا و آخرت، ماده و معنا، وجود و عدم. پس این دوگانگی و تناقضات جمله ظلمانی هستند، یعنی توهمی هستند، چرا که قیامت و عصایه به عنوان واقعیت حی و حاضر درک و باور نشده است که عین حقیقت الهی است. 192. باید دانست که این تعلیق قیامت واقعی در جهان هستی نیست، بلکه در هوش و حواس انسان است. پس جهان هستی در واقع مظهر وجود وحدانی پروردگار است و این همان چیستی یا ماهیت جهان است. ولی در نزد فلاسفه آنچه که وجود نامیده می شود یک ایده محض مثل ایده خدا و خدای ایدئال است. و آنچه که واقعیت دارد ماهیات و موجودات و اشیای منفک از یکدیگرند که در نظام علیت دهری فهم می شوند. در حالی که فلاسفه اصالت وجود، وجود را همان عقل محض می دانند، ولی چنین نیست. وجود فلسفی ایده ای ناشی از ادراک حسی ماهیات و اشیا است. بنابراین در قلمرو فلسفه پیروان اصالت ماهیت عاقل‌تر و صادق‌ترند. ولذا فلسفشان هم معقول‌تر و مفهوم‌تر است و این است که این فلسفه قلمرو پیدایش علوم طبیعی بوده است. هرچند که این طبیعت در قلمرو علوم علیتی و تجزیه و تحلیلی طبیعتی زنده و حی و حاضر نیست. ولذا این علوم فقط مرگ و فساد طبیعت را تجزیه و تحلیل می کنند. طبیعتی که دیگر وجود ندارد و این است که این نوع علوم و فنون حاصل از آن موجب تباهی طبیعت و انسان است، زیرا قادر به درک حیات نیست، حتی حیات حیوانی، تا چه رسد به حیات روحی انسان. 193. علوم دهر زده مطلقاً قادر به شناخت حیات نیستند، نه حیات نباتی، نه حیوانی و نه روحانی. و این است که این علوم خصم حیات هستند، زیرا در حیات دخل و تصرف می کنند. 194. زندگی و واقعیت آن چیزی است که در اکنون و عصایه جریان دارد و علوم دهر زده از عصایه غافل و کورند و همه علوم رایج در جهان مدرن این گونه اند. 195. علوم و فنون مدرن حاکم بر جهان که جمله ادراکات و آموزه‌های دهری هستند، اهم از علوم طبیعی و نظری و انسانی و اجتماعی، مطلقاً قادر به درک حیات نیستند و بلکه حتی قادر به درک عالم جمادی هم نیستند، زیرا انسان دهر زده حتی بر واقعیت جمادی خود هم آگاهی و اشراف و تجربه ندارد و این است که قرآن کریم کافران را حتی از سنگ هم پست‌تر نامیده است، زیرا سنگ واقعیت دارد ولی انسان دهر زده از واقعیت سنگی جهان هم غافل است، زیرا دچار توهم است و در عصایه حضور ندارد. همواره از واقعیت عقب است و فقط خاطرات گذشته را مد نظر و تجربه و قضاوت قرار می دهد. 196. خود انسان هم عنصری از دهر است که یا در آن محلول و مفقود و معدوم است و قطعی از ظلمت دهر شده است و یا عنصری زنده و حی و حاضر در عصایه است و بر آن احاطه و اشراف و معرفت دارد و ظلمت دهر را به نور عقل و عرفان روشن می کند که این انسان عارف است و امام زمان. 197. آنچه که امروزه فلسفه و علوم انسانی و حتی علوم دینی نامیده می شود و در مدارس اشاعه می شود، شرح و بیان معضلات انسان دهر زده و معدوم است، یعنی انسانی که وجود ندارد به عنوان انسان و نمی داند هم که چه بلایی به سرش آمده است. پس این علوم جملگی در تثبیت و تحکیم و تقدیس این دهر زدگی و عدمیت انسان است. این است که خداوند به رسول و مؤمنانش می‌فرماید که مبادا که از رأی مردمان پیروی کنید که جز پندارهای موهوم خود را پیروی نمی‌کنند و اکثرشان ظالمان هستند و در ظلمت به سر می‌برند. که اگر از آنان پیروی کنی تو هم دوچار این ظلم و ظلمت می شوی. 198. بدان آنچرا که دهر و دهر زدگی و ظلمت و عدمیت و غیبت می نامیم چیزی جز دستگاه روانی و ذهنیت آدمی نیست. دهری در خارج از ذهن و روح و دل و جان آدمی نیست. پس ارواح ظلمانی داریم و ارواح نوری، ارواح دهری و ارواح الهی. 199. همه ارزش‌های یک انسان دهر زده وارونه است که یک اصل و محور دارد و آن منیت اوست. خداپرستی دهری جز خودپرستی نیست. عشق دهری جز خودخواهی نیست. علم دهری جز فوت و فن دنیوی نیست. فلسفه دهری جز اراده به قدرت نیست. 200. شاید در هیچ یک از صفات انسان دهری نتوان به اندازه صفت عشق، ظلمت حاکم بر روح بشر و کوری و مدهوشی و جنونش را دریافت. زیرا عشق به هر کس و چیز و موضوعی به مثابه غایت میل و اراده و تلاش و ادراک بشر در باره جهان است که سراسر هزیان و فریب است و جز به شکست و اقرار به دروغ بودن آن موضوع نمی انجامد که فرد عاشق به جهل و کوری و کری خود اعتراف می کند که آن معشوق و محبوب و مطلوب را مطلقا نشناخته است و از آن بیگانه بوده است. 201. گرایش آدمی به هر موضوعی دال بر شناخت او از آن موضوع است و هرچه که این گرایش شدیدتر باشد، داله بر شناخت عمیق‌تر و کامل‌تر و یقینی‌تر است که کل انرژی و اراده فرد را درباره آن چیز بسیج می‌کند. پس عشق به معنای کمال شناخت هم هست که عاقبت کمال ظلمت و جهل و کوری عاشق را به اثبات می‌رساند و این واضح‌ترین معنای انسان دهر زده و ظلمت زده و کور و غافل از واقعیات است. 202. عشق به جنس مخالف، عشق به دوست یا استاد، عشق به قدرت و رفاه و ثروت، عشق به آزادی و استقلال، عشق به علم و معرفت که محور همه فعالیت‌های مادی و معنوی بشر است که کل اراده اش را متحد و بسیج می کند، طبعاً در نزد انسان عاشق داله بر بیشترین حد شناخت و باورش در این امور می باشد که کل زندگیش را وقف آن می سازد. ولی عاقبت به این نتیجه می رسد که مطلقاً این موضوع مورد مطالبه و آرمان خود را نمی شناخته و فریب خورده است. و این واقعیت همه جایی و جهانی بشر نشان دهنده این امر است که در تاریکی و مدهوشی و غفلت و بیگانگی کامل نسبت به واقعیت‌های جهان و زندگی به سر می‌برد و این واضح‌ترین معنای دهر زدگی و خسران و نسیان دهر است. 203. و بیهوده نیست انسان‌هایی که به غایت عشقی مادی، جنسی یا معنوی می‌رسند و شکست می‌خورند، به لحاظ ارادی هم پوچ می‌شوند، زیرا به لحاظ عقلی و علمی و شعور و شناخت هیچ و پوچ می‌شوند و لذا دچار انفعال و رخوت و عبث و یأس از کل زندگی می‌شوند، زیرا ذهنیت کلی و غایت شعور و ادراک فرد است که شکست خورده و باطل گشته است. این است که این نوع انسانها بالقوه بر آستانه خروج از دهر قرار می‌گیرند که اگر عبرت و معرفتی لازم از تجربه خود کسب کنند، این شکست و پوچی عقلانی می‌تواند سرآغاز پیروزی باشد که از قلمرو ظلمت دهر خارج شوند و به عرصه نور اصائه و حقیقت جهان وارد شوند و به عقل و ادراک نوری نائل آیند. 204. به هر حال فرد عاشق خود را علامه معشوق و مطلوب آرمانی خود هم می داند و باور او در نزد خودش این است که عشقش تماماً از شعور و ادراک کامل در قبال آن فرد یا موضوع محبوب خیش است. بنابراین عشق شناسی و دهر شناسی دروی سکه انسان شناسی است. و بیهوده هم نیست که این دو موضوع در محور مجموعه آثار ما قرار داشته است. 205. عشق اگر به معنای اشد نیازها و خواهش هاست، به معنای اشد ابتلای به دهر و پدیده های دهری است و به معنای اشد دهر زدگی است. پس این فقط دهر نیست که کمر عشق را می شکند، بلکه دهر زدگی و عشق تصرفی امر واحدی است. زیرا در قلمرو به دهریت و خسران دهر است که آدمی دچار قحطی وجود شده و در یوزه و عاشق چیزها می شود. یعنی عشقهای عامه بشری مصداق آشکار خسران دهر است که به صورت عشق بارز می شود که اشد نیاز و تمناست. 206. اگر آدمی در نهایت شکست عشقهایش جهل و فریبش را از خودش بداند و نه سایرین، بر آستانه بیداری و روشنایی قرار دارد، یعنی در سرآغاز خروج از ظلمت دهر. ولی متاسفانه اکثر آدم‌ها این فریب عشق‌ها و آرمان‌هایشان را به سوی دیگران فرافکنی می‌کنند و منشأ اصلی کوری و غفلتشان را خود نمی‌دانند، وگرنه تجربه عشق در هر زمینه‌ای از آنجا که شدیدترین و جامع‌ترین تجربه هوش و حواس بشر است، می‌تواند به خود آگاهی عرفانی منجر شود. 207. عشقهای جنسی یا مادی و یا ایدولوژیکی و آرمانی بشر در نهایت یا به هلاکت دهری می انجامد و یا به بیداری و خروج از دهر. زیرا عشقها جامع ترین و عمیق ترین تجربه وجودی بشر است و کل وجود به محک می خورد و عدمیتش را آشکار می کند. 208. در آخر زمان از آنجا که دهر زدگی به اشد خود رسیده است، موجب اشد قحطی و خسران وجود است و لذا موجب انواع عشقها در آحاد بشری می باشد. ولذا بشر مدرن بیش از سایر دورانها احساس و دعوی عشق دارد و این تجربه شدید وجودی به سرعت وی را به آستانه عدم می کشاند و مهیای خروج می سازد که زمینه درک وجودی امام زمان است و الحاق به نور امامت. 209. پس دهر زدگی آخر زمانی بیش از هر دورانی و سریع تر از هر عصری انسانها را در سرآغاز زندگانی به اشد هلاکت دهری و یا خروج از آن می رساند. 210. زیرا عشق در نزد انسان مدرن دچار اشد واژگونی می باشد که اشد اراده به تصرف و تملک و آدم خاری را پدید آورده است که عشق ضد عشق را در نهایتش آشکار کرده است. زیرا ذات حقیقی عشق طبق تعریف و ادعای بشری جز ایثار و از خودگذشتگی نیست، ولی عشق دهری ماهیتی کاملا وارونه دارد، در حالی که عشق حقیقی و ایثاری در قلمرو به نور و وحدت وجود آشکار می شود که انسان به ذات صمدی حق ملحق می شود. 211. اصلاً علت و علل کل واژگونسازی ارزش‌ها و واژگونسالاری بشر به خصوص در آخر الزمان همان دهر زدگی است که بشر در این ظلمت نبود را به جای بود گرفته است و از فقدان واقعیت در ذهن خود حقایق موهوم پرورده و ایده‌های ابلیسی پدید آورده و آنها را می‌پرستد. از ایده خدا تا عشق و آزادی و هنر و انسانیت و عدالت و پیشرفت و علم و فناوری تا ایده های عرفانی حتی ایده امام زمان جمله مفاهیم برزخی هستند و برهوتی که نه تنها هیچ ربطی به حقایق این مفاهیم ندارند، بلکه اتفاقا ضد آن هستند، زیرا معلم این ایده ها ابلیس است که خصم انسان است. 212. وجود سکوت است. سکوت نخست به معنای حرف نزدن و اسکان زبان است و سپس سکوت ذهن و اسکانش در خیشتن و سپس سکته کردن در جریان زمان دهری و بازی ایستادن و در خود مکث نمودن و فقط در چنین وضعی است که عقل محض و ناب غیر حسی و غیر موضوعی و غیر دهری حاصل شده و وجود رخ می نماید در نقطه سر دل. این همان وضع استقراق در خیشتن است و چشم و گوش و هوش دهری را بر جهان ظلمانی اشیای دهری بستن و در خود مقیم گشتن. زیرا مقیم از اسمای خداوند است که قیام و قیامت هم ناشی از این سکوت و اقامت در خیشتن است که حاصل بازی استادن از جریان زمان دهری نجومی است و این است که علی علیه السلام مکررن مؤمنان را امر به بازی ایستادن می کند و خداوند هم در کتابش می فرماید فعین تذهبون، به کجا می روید؟ سوره تکویر آیه 26. یعنی ای اهالی پیش رفت، بازی ایستید که بر لبه پرتگاهید. 213. و این است که وجود هرگز در فلسفه حاصل نمی آید همانطور که عقل محض، زیرا عقل محض در سکوت زبان و اندیشه و روان آشکار و فعال می شود. یعنی عقل فعال یا خلاق که حکیمان آن را مترادف وحی الهی نامیده اند جایی در فلسفه ندارد، چون سراسر چون و چرا و تعلل و جدل است و گریز از وجود. زیرا در سکوت محض گوش جان و چشم دل به سوی خداوند که نور وجود است باز می شود و این یعنی وحی و اشراق. 214. همانطور که علی علیه السلام در پاسخ به کمیل که پرسید حقیقت چیست، فرمود سکوت است، زیرا حقیقتی هم جز حقیقت وجود نیست. همانطور که رسول اکرم صلی الله نیز حکمت را در نزد اهل خموشی می داند و حکمتی هم جز حکمت و راز وجود نیست. 215. البته سکوت و خموشی اگر بر اساس ذکر الهی نباشد اصلا ممکن نیست، پس سکوت جان یک مقام روحانی و ذاکرانه است که می تواند به ذات فطرت خیش متصل گردد و نور عقل یابد که همان وحی عرفانی است از راه معرفت نفس. 216. مهمترین واقعی که در سکوت روان رخ می دهد درک زمان روحانی یا باطنی که بستر حرکت جوهری است که همان دهر نوری می باشد و این اتصال به ذات یا گوهری وجود است که حضور پروردگار است. 217. در این الحاق به زمان روحی و حرکت جوهری چشم و گوش دل بینا و شنوا می گردد که قلمرو سمع و بصر وحیانی و درک آیات و بینات الهی می باشد و نعمات هدایت بخش نیز از همین چشم و گوش دریافت می شود. و از این منظر می توان تأکید الهی در قرآن کریم درباره اهمیت و قدر چشم و گوش را درک نمود. به شما چشم و گوش و دل دادیم، آیا شکر می کنید؟ الا اندکی، و این چشم و گوش دل آنهاست که کور و کر است. قرآن کریم. 218. عقل محض یعنی آن ادراکی که منبع تغذیه‌اش جهان دهر و اشیاء نباشد و این است که به لحاظ ارزش هم تراز وحی الهی می باشد که از سکوت روان و ذکر دل بر می تابد که منبع جوشش آن فطرت است، نه آنچه که فلسفه ها از آن دم می زنند همچون فارابی و کانت و هگل و پیروانشان از مشائی و اشراقی. 219. هگل می پنداشت که ایده خدا و هستی مطلق در فلسفهش که این نیستی است همان عقل محض یا منبع آن است و کسانی از پیروانش همچون حسرل تلاش کردند که بر این مبنا به الهام غیبی و کشف شهودی نائل آیند که آن را ترانستانس می نامند، که این فلسفه هم در حد نظریه باقی ماند و عاقبت به نوعی نیهیلیسم انجامید و پدیدار شناسی هرمونوتیک که جز بازی با علم کلام نیست. 220. عقل محض همان قوه ادراک الهی در بشر است که با جوهره عالم و یا وجود یگانه موجودات رابطه برقرار می کند و فقط بدین وسیله می توان وجود را دریافت و تحت شعاع نورش هم عالم موجودات را به عنوان آیات الهی شهود نمود که آیات وجودند. و این نور عقل که نور ازلی پروردگار در کار آفرینش است، حاصل خروج از ظلمات دهر است که راهش سکوت روان و دربش دلی زنده به ذکر حق است. پس بدان که عقل را مقامی عظیم است که جز مؤمنان عارف را به آن راه نیست. و گفتند اگر می شنیدیم و عقل می داشتیم اهل آتش نمی شدیم. قرآن کریم 221. دل عرش اساعه وجود است و مصدر جاودانگی. پس راه دل راه خروج از ظلمات دهر است که جز به عشق لقاء اللهی گشوده نمی شود. آنان که به لقای الهی میل ندارند دل به دنیا می دهند، یعنی دل به ظلمات دهر می سپارند. 222. آدم بد همان آدم بدبین و بدفهم یا بدشنو است و بدبینی و بدفهمی و بدشنوی هم ندیدن و نشنیدن و نفهمیدن است و این همان مسئله دهر زدگی و ابتلای به ظلمت و نسیان و غفلت از واقعیت است، زیرا کسی که از واقعیت هستی بیگانه است چگونه آن را بشنود و ببیند و بفهمد؟ و این ابتلای به عدمیت است. پس بدی و شری جز عدم نیست و عدم پرستی، زیرا واقعیت اساعی عالم وجود سراسر حق و زیبایی و صدق و راستی و پاکی و عزت و عظمت و بینیازی و جاودانگی است. بنابراین آدم بد آدم مبتلای به دهر است و کوری و کری و عدمیت. پس هیچ چیز خوبی نمی بیند و هیچ آدم خوبی، و چون این انسانی جز بدی هم نمی کند. بد می شنود، بد می بیند، بد می فهمد و بد می کند. و این تهمت به عالم وجود است، زیرا عدم را وجود می پندارد. 223. مکتب و مذهب وحدت وجود حاصل وجود بینیست. پس مکتب و مذهب نور است و مکتب و مذهب خروج از دهر است، یعنی مذهب و مکتب و حکمت امام است. 224. بدان که فهمیدن عین شنیدن است و اگر انبیای الهی و خاص خاتم النبیین را عقل کل نامند، بدان دلیل است که شنواترین گوشها را داشتند، زیرا ساکتترین و خاموشترین روانها را داشتند. ساکت روان. 225. پس بدان که جاهلان و احمقان را گوش شنیدن نیست و از شنیدن بیزارند و درونشان قوغا و بلواست و یک سر در جدالند و لذا گوششان از این قوغا کر است. و نیز چشم نگاه کردن نیست، زیرا ذهنشان مملو از تصورات واهی و القاعات خناسی و تجسمهای ظلمانی ناشی از ناکامیهای دهر است. 226. اگر عارفان واصل جز تجلیات و آیات الهی نمی بینند، بدین دلیل است که روان و اذهانشان از این تصورات دهری پاک است. اولیای الهی از پس و پیش پاکند، قرآن، یعنی مقیم اکنون هستند، یعنی اهل قیامت. 227. پس برای شنیدن صدای حق و دیدن جمال حق کافی است که از اسوات و صور دهری پاک شویم که جمله یک پا در گذشته دارند و پای دیگر در آینده موهوم. این همان الحاق به قلمرو فطرت و عصمت است و امامت. 228. بنابراین دعایی کاملتر و نجات بخشتر از این نیست که بگوییم پروردگارا، ما را از اهالی از سائه و قیامت خود در این دنیا قرار ده و از ظلمت دهر پاک فرما و نورت را بر ما کامل نما و جمالت را آشکار کن تا از خاسرین و غافلین و ظالمین نباشیم. آمین. 229. پس درک کنیم که ظلم هم از ظلمت دهر است که ما را دچار قحطی وجود نموده و حریص و دیوانه و دزد و متجاوز می سازد، آن هم تحت عنوان عشق. 230. انسان به میزانی که از چیزی به عقل و اختیارش می گذرد، به حق جاوید آن چیز می رسد و خود مظهر حق آن چیز است. پس چون از دهر گذشت، خود مظهر حق دهر می شود که جاودانگی وجود است و امامت. 231. اصل امر به تقوا و خویشتنداری و گذشت مربوط به قلمرو دهر است که باید از همه چیزهایش تقوا پیشه کرد و در حد امکان گذشت. و چون از ظلمت دهر گذشتی و بر قلمرو نور وارد شدی، نوبت تقرب الالله است، زیرا اینک می‌بینی که کجایی و به کجا می‌روی. پس فعین تذهبون یعنی آیا به کجا می‌روید و امر به باز ایستادن مربوط به عرصه ظلمات دهر است که زندگی در تاریکی است. 232. دهر به معنای بیان کلیت و جامعیت یگانه که جهان هستی لامتناهی با همه موجوداتش می باشد. این یگانگی گاه معنای کائنات است و افلاک و گاه تاریخ است و زمان بی انتها و گاه هم سرنوشت و گردش دورانها. و این بدین دلیل است که هر انسانی با هر درجه ای از عقل و ادراک و ایمان که عمری را تجربه کرده باشد، حضور حاکمیت و سلطه قهار و مطلقه جهان هستی و کائنات و دورانها را احساس می کند و این است که در همه فرهنگ ها این قهاریت دهر با آه و اندوه به طرزی محترمانه و هراسناک نفرین و لعن می شود و گاه بلا فاصله از این نفرین احساس توبه پدید می آید. و این بدین معناست که آدمی فطرتاً دهر قهار را همان قهاریت و جباریت حق می یابد. 233. این از معماهای بزرگ تاریخ تشیع است که چرا اکثر قریب به اتفاق فلاسفه بزرگ جهان اسلام شیعه بودند و طبعا در نخستین سده های اسلامی اسماعیلی محسوب می شدند، از فارابی و بوعلی و خواجه نصیرالدین طوسی و سهروردی تا ملا صدرا. و به عکس اکثر قریب به اتفاق عارفان بزرگ اسلام هم اهل تسنن بودند. ما بارها قبل از این هم این مسئله را مورد بحث قرار داده ایم، ولی اینجا منظری دیگر در کار است که منظر دهر است که منظور دهر ویژه شیعی یعنی غیبت است، زیرا آنگاه که نور حق یعنی امام عیان نباشد، ظلمت دهر است که برای شیعه دهری مضاعف و لذا ظلمتی مضاعف است. 234. در اینجا قصد داریم یک بار دیگر انگشت بر روی دردناکترین عقده شیعه بنهیم که راز غیبت امام است، یعنی امام و امامت که نابود کننده ظلمات دهر است، از قلمرو به دهر رخت بربسته است و به داد ساکنان دهر نمی رسد. پس شیعیان بسیار شدیدتر از اهل تسنن این ظلمت را احساس می کنند و با آن دست و پنجه نرم می کنند، به مانند کسانی که آب در کوزه دارند و از آن محرومند. به مانند کسانی که در خانه خود چراغ دارند ولی نمی توانند آن را روشن کنند. پس اینان بیشتر تاریکی را حس می کنند و با آن درگیر هستند، زیرا نمی دانند چگونه این چراغ را برافروزند. این چراغ به مانند نور علی نور در قرآن است که به آنی بی هیچ سببی از بیرون در دل مشتعل می گردد. به شرط آن که شیعه اصلاً باوری به این اشتعال باطنی داشته باشد و لذا اصلاً به درون خود نظری داشته باشد و درون را برای این اشتعال مهیا و پاک سازی کند و روغن این چراغ را فراهم سازد که نه شرقی است و نه غربی بلکه عرفانی است، آن هم نه از نوع نظری و فلسفی و تاریخی و جغرافیایی و خبری و بیرونی بلکه عرفان نفس. چرا در خود نظر نمی کنید که آن در خود شماست؟ قرآن، یعنی ناجی و امام شما در خود شماست. 235. اکثر علمای شیعی درک درستی از امر غیبت امام نداشتند، همانطور که علمای سنی درک درستی از امر خاتمیت نبی نداشتند و هر دو این دو امر را به مثابه قهر و انقطاع از حق دانستند، در حالی که در قرآن و روایات نبوی و علوی این امر به مثابه کمال دین و نعمت و رحمت خدا بر بشر است و رحمتی بر جهانیان هم هست و نه فقط مسلمی. 236. یعنی زین پس نبوت تبدیل به امر ولایت وجودی و امامت شده است و آن در قلوب مؤمنان و طالبان حق مستقر است، یعنی نبوت عرفانی شده و امامت هم باطنی و جهانی گردیده است و همه سالکان معرفت نفس به آن نائل می آیند. این نعمت اکمل و رحمت مطلقه که در تشیع متبلبر و مدون شده است در میان علمای دینی بسیار به ندرت درک و اقرار و اشاعه یافته است، همانطور که مثلا در عصر خود ما از میان این همه علما و مراجع بزرگ فقط کسی چون علامه طباطبایی به این امر اقرار کرده است، آن هم به زبان استعاره و غیر مستقیم، و ما بقی در این باره یا غافلند یا ساکت. 237. در حقیقت باید گفت که متفکران و علمای شیعه برای جبران این ظلمت مضاعف دهر دست به دامان فلسفه یونانی شدند که خود ظلمتی در ظلمتی دیگر است. در حقیقت برای رسیدن به نور عقل فطری و عرفان حق که اهمیتش را در قرآن و روایات درک کرده بودند دست به دامن شرق و غرب شدند و به روغن زیتون فطرت رجوع نکردند که معرفت نفس است، که کاملترین این فلاسفه که فلسفه را ظاهراً بر آستانه عرفان نظری کشانیده است شیخ اشراق سهروردی است که به راستی فلسفه شرق و غرب عالم را به هم آمیخته است و معجونی اختلاطی التقاطی از فلسفه یونانی آریایی به نام حکمت اشراق پدید آورده است که گمان نکنم تا کنون احدی را به عرفان عملی کشانیده باشند و یا حتی چنین شوق و ذوقی را تحریک کرده باشند، که جدیترین مشتریان این فلسفه هم طبق معمول خود اروپاییان فلسفی بودند، همچون سایر فلسفه های به اصطلاح اسلامی مثل ابن سینا و فارابی و ابن رشد و حتی ملا صدرای عارف مشرب. 238. به زبان بسیار ساده و عامیانه باید گفت که امام زمان از عالم ظلمت دهر رخت بربسته ولی به آسمان یا زیر زمین یعنی چاه نرفته است، بلکه مقیم قلوب مؤمنان و طالبان حقیقت شده است و این است معنای رحمت مطلقه محمدی و اکمل نعمت خدا در اسلام، زیرا غیبت امام زمان تکمیل امر خاتمیت نبوت است، زیرا با خاتمیت نبوت نور حق از آسمان بر روی زمین آمد و امام شد ولی با غیبت امام زمان این نور از روی خاک به ملکوت دلها عروج نمود. نه فقط قلوب شیعیان یا حتی مسلمانان، بلکه قلوب جهانیان. و این است تحقق رحمتی بر جهانیان، و این است تحقق وحی قلبی عرفانی و ولایت وجودی و امامت فطری. 239. این گونه است که دهر ظلمانی و زمان نجومی و تاریخ به پایان رسید و بر قلوب آدمی عروج نمود، و این کل سیر نزول و عروج روح است و ماجرای آخر الزمان و راز غیبت و ظهور امام زمان. 240. یعنی دیگر در جهان برون از شرق تا غرب عالم هیچ خبری نیست و هیچ ناجی و دادرسی نیست. پس بایستی به فکر روغن زیتون مبارکی بود که نور جانها را که امام است برتابد و نور علا نور رخ نماید، تا تحت شعاع نور امام که نور الله و جمال فطرت الله است دیدار شود و ظلمت دهر زایل گردد و آیات و تجلیات الهی از هر چیزی رؤیت گردد، یعنی نور وجود از موجودات سر زند و در آن روز زمین به نور خداوند منور گردد. قرآن. 241. سرکوب و قتل عام شیعه در دستگاه خلفای اموی و عباسی و ترک تازی ها و نسل کشی شیعه به دست مزدورانشان در ایران همچون غزنوی و سلجوقی و ادامه تاریخی آنان تا صفوی و قاجار از یک سو، و جهل و مصادره نژادی شیعه در جریاناتی از علما و مراجع شیعی از سوی دیگر، هموار ظهور نور علی نور یعنی تجلی امام زمان از شیعیان و عارفان و اولیایش را در شرایط ظلمت دهر و غیبت ابدی قرار داد، تا آنجا که همه عارفان و مظاهر نور امام خرقه اهل سنت بر دوش کشیدند که لباس تقیه بوده است. و این است که کلام و سنت و حکمت و معرفت همه این عارفان شیعی و امامیه و علوی است و فقط اسم رسمی آنها سنی بوده است، مثل ابن عربی، بایزید بسطامی، مولوی، حافظ، روزبهان، عطار و غیره، تا آنجا که عارف بزرگ شیعی چون نعمت الله ولی عمده عمرش را به عنوان سنی مذهب زیست و فقط سالهای آخر عمرش را در کرمان لباس تقیه برگرفت. 242. در دوران حدود 400 سالی حکومت صفوی و قاجار که ادامه تاریخی ترک تازی های غزنوی سلجوقی بود، حاکمیت سنی مذهب فقط اسم عوض کرد و شیعه نام گرفت، وگرنه سنت ها و روش ها و باورها و کشورداری همان بود که بود و تفاوت چندانی با خلفای عباسی نداشت که داعیه علی خواهی و خونخواهی حسین داشتند و همه امامان را در حبس و حصر خانگی مسموم کردند. معامله‌ای که شاه عباس کبیر با ملا صدرا نمود که برای نخستین بار فلسفه شیعی و امام زمانی تدوین کرده بود، نشان دهنده ماهیت این سلسله بود که نام شیعه فقط برای مبارزه با عثمانیان بود جهت به دست گرفتن قدرت جهان اسلام. وگرنه هیچ شیعه‌ای به زور شمشیر از ملتی برای ولایت علی علیه السلام بیعت نمی‌گیرد. یعنی کاری که شاه اسماعیل با مردم آذربایجان کرد و به آنها یک شب مهلت داد که یا شیعه شوند و یا کشته شوند، و این به دلیل هم مرز بودن با ترکیه عثمانی بود تا مردم آذربایجان را بر علیه عثمانیان به اسم شیعه بسیج نمایند. شاید در تاریخ اسلام هرگز کسی به واسطه جنگ بین شیعه و سنی به حکومت نرسیده باشد که شاه اسماعیل رسید، آن هم یک جنگ ساختگی و جبری. و عجیبتر این که خود شاه اسماعیل یک سنی زاده و فرزند شیخ صفی الدین اردبیلی که آشکارا سنی مذهب بود که گویی خواب نما شده و یک شبه شیعه گشته بود تا شاه شود.